من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتجلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم تولى عنه فقالوا معلم مجنون انا كاشف العذاب قليلا انكم عائدون يا من ابتش البطشة الكبرى انا منتقمون. بحث بر سر این بود که می فرماد وقتی عذاب غیبی منکران نبوت و دین رو گرفت، اینا میگن که خدایا ربنا اکشف عنا العذاب، خدایا عذاب ببر، انا مؤمنون، ما دیگه مؤمن شدیم. خدا میفرماد که نمیشه اینا مؤمن بشن، چون اینا انا لهم الذکرا و قد جاءهم رسول مبین. اینا تو اون شرایطی که نبی اومد باید مؤمن می شدن، نه در شرایط اضطرار. می فرماد وقد جاءهم رسول مبین. بعد ادامش تو آیه 14 ثم تولا عنه و قالوا معلم مجنون. پیامبری به این آشکاری در ارائه حقایقی که جان تأیید کند اومده است، اینا پشت بش کردند و گفتن این یادم یه درس خونده است و یه سه یادش دادن معلمه و تازه خیلی هم روی حساب این حرفا که یاد گرفته سو بر اساس عرف عقلا نمیگه، مجنونم هست. اون جلسه تماما رو این دلمون میخواست عزیزان التفات داشته باشن که چطور میشه که یه جامعه به کل فرهنگ نبوت رو نمیفهمه، یعنی جامعه که تعلیم و تعلم کلاسیک رو داشته باشه، در اوجش هم داشته باشه، این ابدا معلوم نیست که فرهنگ نبوت رو بفهمه. فرهنگ نبوت اصلا مقوله دیگه است. در سوره غافر داریم دیگه که وقتی پیامبر باشون صحبت کردن فرهو به ما اندهو من العلم، با توجه به این که به علم خودشون خوشحال بودن پیامبر رو مسخره میکردن و حاق به هم ما کانو بهی از تحضه اون، از تحضه اون میفهمیم که یعنی دقیقاً اون افقهایی که پیامبر نشون میدادند رو منکر بودن، مسخره میکردن و همونا گرفتارشون کرد. حاق بهم ما کانو بهی از تحضه اون. امده اینه که این مسئله خیلی خوبه که وقت زیادی بذاروش. امروز دنیا گرفتار همینه است. امروز شدیدن دنیا گرفتار اینه که زبان نبوت رو گم کرده است. آدم معصیت کار، مثلا شما 100 سال پیش معصیت کار داشتید. معصیت کار یعنی چی؟ یعنی زبان نبی رو میشناسه، ولی حالا عقل عملیش توان اینو ندارد که تقوا داشته باشه، گناه میکنه، هیچ وقت خطر نداره. برای همینم توی روایاتمون داریم که کافر مؤمن فاسق در عذاب مخلد نیست، این مؤمن فاسق است، ولی مشرک در عذاب است. مشرک اونیه که اصلا فهم نبی توحید رو نمیفهمد، توحید رو نمیفهمد. من انتظارم اینست از عزیزان که این نوع بحثایی که روشی خودم میمونیم رو به عنوان یه چیزایی که خیلی باید آینده روش وقت بگذارید بگیرید. اگه شما روح جهان کفر رو بشناسید میبینید این حرف چقدر بر اون مبنای فرهنگی خاص جهان کفر زده شده است. یعنی جهانش کفر
شرک هست. شرک یعنی چی؟ یعنی عدم توحید نبوی، نه عدم توحید فلسفی. یعنی اصلا یه فیلسوفی که صد دلیل برای خدا دارد به ما هو فیلسوفیش به توحید نبوی نزدیک نیست. دمونه خیلی صریح شیطان است. شیطان ببینید به راحتی خدای خالق و رب با قبول دارد، نمیتوند رابطه خودش با خدا درست کنه. توحید انبیا که انشاءالله یخته عرض خواهیم کرد به لطف الهی، یه توحیدی است که رابطه انسان با خدا شکل میده، نه رابطه سهم انسان را با وجود خدا. اینا دقیقا میگفتن پیامبر یخته اطلاع داره، سهم داره، فهمیده است، معلم است. حالا بحث بعدی شد که مجنون است، اما اصلا نوع برداشتشون از اون پیغمبر به کل غلط است. و خدا عجیب است، این قرآن چیز عجیب است که درست نقطه های اصلی تفکر شرک را میاد دست میزه. عمده قرآن رو ایناست که شما مثلا شما اینقدر فرعون کار کرده است، اینقدر بدی کرده است، اما یه کلمه فستکبر. یعنی روانکاوی مقابله با پیامبران از نظر فکری روانکاوی و از نظر بسیار متافیزیکی فکری اندیشه، اینا خیلی مهمه. حالا این فریاد که تو قصص الانبیا هست که توی قرآن نیست. قرآن که بلد بود نارم بگه دیگه اوناش که راسته، حالا اینا چه ربط داره به هدایت بشر؟ انبیا اصلا بحثشون نیست که شما بیاید اول بفهمید ما از چه مقوله وجودی هست علممون، وقت بعد حالا در خودتون کند و کاف کنید ببینید میتونین با ما هدایت بشید یا نمیشید. ببین اصلا بود نبی یعنی ریختن همه سیستم کلاسیک مدرسه یه جامعه رو به هم. اصرار این که نبی امیه است، اصرار است که یعنی آقا این همه علم در یه فضایی غیر فضای مدرسه، یعنی علمی. علم مدرسه کجا و علم نبی کجا؟ خب این یک. و وقت همون هاست که یادم بی سواد بلده است، که خیلی توهین است به پیغمبر. یعنی همین ها که تو دانشگاه و تو حوزه ها خونده می شود است، مثلا اون زمان که حضرت اومدن مثلا در آکادمی های دنیا، خلاخره دنیا اون زمان خوب یونانی بوده است، اسکندریهی بوده است، توسعه علم بوده است، همین ایران بعضی قسمت هاش بوده است، خاور دور بوده است. یعنی همینا رو میگفتن که تو مدارسه اون زمان میگفتن، حضرت همونا رو میگفتن، فقط بی سواد بودن. یا اصلا مبناً دو نوع علم است، اگه اونا رو هم اسمش بذاریم علم است، یه چیزی دیگه است. این نکته رو ازش غافل نشین، حالا روشن میشه انشاءالله. که پس این که میگه امی است، یعنی تمام با سوادای اون زمانم امی بودن دیگه. چرا؟ چون اصلا این مقوله علم هیچ که بلد نبوده است. اصلا شما خودتون این حالا این بحثش اینجا نیست. این که یه میاد میگه فعتو به صورت من مسته، اینه به کی میگه؟ به خود امیرالمومنین نمیگه. یعنی امیرالمومنین میتونه یه سوره مثل قرآن بیاره، این نهج البلاغه، نهج البلاغه یک سوره مثل قرآن داره، این نهج الفصاحه. مگه خود پیغمبر صلوات الله علیه میتونن یه سوره مثل قرآن بیاره؟ این نهج الفصاحه. یعنی شما تو نهج الفصاحه یه آیه، یه کلمات حضرت شبیه یه آیه می‌بینید. یعنی وقت اینم انشاءالله حرف ما ثابت میشه که هر علمی کلمات مخصوص خودش داره. گاهی دوستان مثلا یعنی چرا مثلا این بحث مثلا یه فلان بحث آسون نمی کنیم؟ نقاید اون بحث آسون کنیم، یعنی این بحث نیست. اگه علم نبوی به عنوان علم بشری است میشه نهج الفصاحه، اگه وحی الهی میشه قرآن. حالا بزن کنار هم این هندسه کلمات کاملا با هم فرق، یه پیام بزرگیست تو دل این که هر علمی الفاظ خاص خودش استخدام میکنه.
اگه
نه فرق نمی کنه، فقط فرقش نیست که الفاظی که در دین ما هست خود لفظم وحیه. میدونیم که لفظ در بقیه ادیان شبیه حدیث قدسی است، شبیه حدیث قدسی محتتاز. این که میگیم خیلی محققانه نمیگیم ما، یعنی فقط مقایسه میکنیم نمیدونیم، ولی این مسلمه که خود قرآن معجزه بودنش با خودش آورده است، اینا ما میتونیم. ولی دین حضرت موسی ظاهرن معجزه بودنش با خود دین نداره، معجزه‌اش جداست، دین جدا. ظاهرن شما این که میگم برای اونا میگم ظاهرن اونا مثلا انجیل و تورات الفاظ هندسه غیبی ندارد، محتوا غیبی است. در مورد شما خودش هم غیبی است، خود الفاظ هم غیبی. و حالا بحث اصلی تون قضیه میمونه که خب حالا آخرش مثلا اگه امیرالمومنین میخواستن که این حرفا را بزنن، آیا به جز به این طریق منظم آهنگین میشه بزنیم؟ فوقش تورات و انجیل. من یه بار سر یک کلاس هم اوایل انقلاب وقتی که تورات رو خوندم گفتم بچه‌ها این به نظر شما چی چیه؟ اکثرا گفتن اینا روایت است، تشخیصشون هم بد نبود به نظر من. یعنی شما دیدید یه آهنگ عجیبی تو جملات ائمه هست. یه بار اگه این بحثی که اینجا اشاره کردم که هر معنای الفاظ خاص خودش استخدام میکنه، محتوای علم ائمه فقط تو این حرفای سجع بهش میگن، در این کلمات سجع میگنجه. وقتی که فرق نمیکنید که شما روبرو عبید الله ابن زیاد باشید و زینب باشید، یا روبروی عبابک باشید و فاطمه زهرا سلام الله علیها باشید و خطبه حضرت، یا روی شطور نشسته باشید و خطبه قاصه بخونید یا پر شطور بسته باشید خود داره، یعنی فرق نمی کنه. این محتوا یه خانوادن با یه فرهنگ خاص. خیلی هم عجیبه شما ببینید همه شون یه نوع فرهنگ، اما این فرهنگ هیچ ربطی به قرآن از نظر هندسه کلمات نداره. تو بقیه ادیان ظاهرن محتوا از غیب است، الفاظ مال پیغمبر است. همه هم شما شبیه سخنان ائمه میبینید. به همین جهت هم اونا نمیدن بگن فعتو به عشر صورتین یا به صورت، اونا هم بدن دارید میتونی اثار اجده ها کن تو هم به یه اصابی ها اجده هاشون. اینجاست که میبینین پس هندسه کلمات برای آخرین دین ظرفیت ارائه همه اون دین رو داره، ولی بقیه ادیان کامل ترین محتوا را نیاوردند به اعتبار تاریخ ارائه. به همین جهت همون محتوا با این کلمات عالی پیامبران معصوم رسا بوده است، ولی شما در مورد قرآنتون نمیتونید، یعنی اماما اگه این قرآن نبود نمیتونستن به عالم غیب مطلب اصلی را پیدا کنند. حتی خود پیامبر، یعنی خود پیامبر با این الفاظ میتونه دین اسلام را بیارید. عوض میخوام بفهمه، نرین تون فکر که حتما باید کلمه باشده، نه لفظ است، یعنی به حضرت لفظ میرسه کلمه. این که شما مینویسید این مال با سواد شماست که مینویسید، اما الفاظ اینن با همین هندسه به قلب پیامبر میرسه و این دین با همین الفاظ میتونه همه حرفش رو بزنه. حالا بالاخره شما قبول داریم که دین عیسی علیه السلام نسبت به دین آخری اون کمال اتم ما نداره دیگه. بنابراین پس خطر اینی که در الفاظ یک پیامبر معصوم اون محتوا ریخته بشه خطری نیست، اما اگه عالی ترین کامل ترین معنا در عالی ترین شکل ممکنه الفاظ محقق نشد، بشر یه ذره محروم میشه، همون قدر که شما با خوندن تورات محروم میشه. اینجاست که باب بحث رو من میخواستم باز کنم، بحث اصلی اون از دست نره، که هندسه کلمات برای دین آخرین باید عالی ترین هندسه باشه و عالی ترین از حد بشر بیرون است. همطور که خود خدا عالی ترین است، عالی ترین انسان به دست خدا ساخته میشه، یعنی انسان کامل. عالی ترین کلمات هم باید که از طریق عالی ترین وجود ظاهر بشه، بی واسطه میشه دیگه اونجا، به معنایی که دیگه پایینی ها نتونن روش دخالت کنن. بفرمایید شما. بله ما از این میفهمیم که وقتی میفرماد که ما ینطق عن الهوا، یعنی واقعا هیچی از خودشون ندارن، تمام اینها که بهشون، همه اینا که به شما میگن از طرف خداست، اما یه وقت خودشون میگن آقا این آیات رو خدا به ما داده است، خودشون مشخص میکنن، یعنی هیچ امامی نمیاد بگه این کلمات من وحی جبرائیل است، اما میاد بگه این آیات وحی جبرائیل است. خود قرآن میگه یادتون باشه پیامبر هیچی از خودش نداره، همش ظهور حق است. اما خب خودشون میگن که آقا این دوتا دوتاست، یعنی مرز آیات خودشون برای ما جدا کردن. برای همین شما خودتون هم میبینید، شما وقتی یه سوره میخونید، یه آیه از قرآن میخونید و یه کلام از امام معصوم میخونید، بحث حقانیت دوتا نیست، مسلم چون اینا معصومن جز حق نمیگن، اما اون با این فرق میکنه. خودشون هم میگن کدوم اصله است؟ میگن قرآن اصله است. حتی مثلا در روایت خودشون هست که میفرمان ثقل اکبر و ثقل اصغر، چندین دیگه مثلا دو ثقل ها یه جا میفرمان، روایت ها رو متکثر بردن، یعنی ظاهرا چند بار امام و پیغمبر اینا فرمودن ثقل اکبر و ثقل کبیر، که تو وصیت نام امام این روایت را روش دست ثقل و اکبر از کبیر اکبر تره دیگه، یعنی معلومه که اینا آخرش با هم یه تفاوت داره، آخرشون جبرائیل کلمات هم آورده است و قداستش هم خیلی بالاتره، ولی از نظر ما به دلیل خود قرآن ما جز حق تو این کلمات نمیبینیم، چه معصوم بگه چه قرآن بگه. عرض من اینجاست که از این نکته را آخرش قفلت نشه ازش، که آخرش این کلمات این نیست که هموناست که علمای زمان میگفتند، ولی ایشون چون بی سواد است گفتند، خیلی عجیب است، این بحث نیست، این کلمات بی سواد و با سواد، این کلمات سنخش سنخی دیگه، حالا این که حالا محتواش یکیه یا محتوا واسه یکیه، اون بحث دومی بود که بحث بعدی نیست روش وقت بگذارید، در یه فرصتی که بالاخره هند هر علمی با الفاظ خاص خودش اون علمه، یا میشه که اون علم با الفاظ دیگه هم گفت، من مثال میزنم، یعنی میشه با الفاظ جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای قرائتی با این الفاظ میشه اندیشه آیت الله جوادی رو هم گفت، یا اگر شما الفاظ آقای قرائتی حفظ الله را داری، معانی آقای قرائتی هم دارید، اگه شما، یعنی مثلا اگه این الفاظا بیاریم توی، ببخشید اون معانی را بیاریم توی این الفاظ، حفظ شده است یا نه، در عین این که بالاخره همش نور است، چون اینا که از خودشون با این فرض که همش نور است، یعنی درونش هم تغییر میکنه. حالا میخوام یه نتیجه هم همطور بگیم و زود رد شیم از این قضیه، که خب اگه شما رفتید پای جلسه ای با الفاظ خاص، انتظار گرفتن همه معانی با این الفاظ خاصا باید داشته باشید یا نباید داشته باشید؟ ما معتقدیم نباید داشته، اگه شما معانی فکر آیت الله جوادی را خواستید با اون الفاظ فقط گیر میرید، این الفاظ نردبان اون معانیست. اگه دیدین یه قد میبینید بدونید که یه خوده باید بیشتر حساس باشید، یعنی حساس باشید. این از موضوع هست، ما بالاخره خارجه است، اما این حرف اصلیمونه که از دست میخواییم ندیم. این که عجیبه است، بالاخره پیغمبر خدا، خیلی عجیبه است این پیغمبر که به قول عزیزمون آخرش اصلا وصل به وحی است، ولی وقتی خودشون حرف میزنه این الفاظ با قرآن فرق میکنه. پس این یعنی پس در واقع این قرآن وقتی میگه فتو به صورت مزمزه به خود پیغمبرم میگه، خود پیغمبرم نمیتونن بیار، خود امیرالمومنینم نمیتونن بیار. خب پس میگم پس این که آورده خود اون ولی خدا نمیگه من آوردم، یعنی وقتی خودشون حرف میزنه میگن حرف خودم است، روایت است. اما وقتی که قرآن دارم میخونن میفرمان جبرئیل آورد و بنویسید، کتاب مینوشتم، یعنی کتاب اون وقتی که روایت بود عنوان روایت مینوشتم یا تو ذهنشون نگه میداشتم، اون وقتی که آیه بود عنوان آیه مینوشتم. همه مرزا قشنگ مشخص بود، اصلا احتیاجم نیست حتی برفت بگندم که هندسه کلمات مشخص. خب اون چه که پس میخوام بگیم که فرهنگ زمانه اینا مشکل داشت که نمیفهمید این الفاظ اصلا جنسش جنس دیگه، تو هیچ کتاب و کلاس و درس و مکتبی نمیشه اینا رو ترک. یعنی پس فقط امی نبود به اعتبار اینکه سواد نداشت، سواد زمانه را نداشت، و از این جهت که یه بی سواد این حرفا را آورده است که سواددارا میگن مهم است. نه، سواددارا نمیتونن بگن، سنخ این علم فرق میکنه. ما همه تأکیدمون تو این دو جلسه اینه که رو این یه خورده انشالله کار کنیم. من مثال میزنم، مثال یادداشت کردم اون جلسه هم عرض کردم. مثلا شما می توحید نبی را با توحید بقیه میخواییم مقایسه کنیم. توحید نبی اینست دیگه، گفت تو آمد رفته رفته، رفت من آهسته آهسته. اگه دارین فکر کنی توحید عقلی شما میتونی نه پیغمبر باشید نه دین داشته باشید، برید یه گوشه بشین استدلال کنید به صد دلیل خالق میخواد این جهان، خالقش هم عین هستی باید باشه، برای اینکه هست عالم به هست حضرت بود خالق است و پس باید باشید و هست داشته باشید، این عالم هم. این عالم هم هستش به اون است و هستی در مقابل اون است. خب حالا نبی اومده میگه تو توحید نبی اینه هرچی تو هستی اون نیست، توحید نبی اینه که تو با نبودنت خدا داری، توحید عقلی اینه خدا هست منم هستم، من کیم مخلوق خودم. میگه بپاید خودتون به مصیبت ننداخته باشید خودتون، خدای نکرده توحید نبی رو نشناسید، توحید دست اصول عقایده بخند باش دینداری کنید، درس اصول عقاید مال اینا مال خصمه، مال خصمه، خصم اومده یه چیز بی خودی گفته است، ما باید به صد دلیل اصول عقاید برای دفع شیطان، چه شیطان بیرونی چه شیطان درونی. شما این درس رو میخونین که شیطان آخه خیلی از این استدلال ولد است دیگه، میاد سراغتون بیدینتون میخواد بکنه بزن تو سرش. خب حالا شیطونه که بیرون کردید اول توحید است یا آخر توحید؟ حالا وقتی آقا رو محکوم کردی به صد دلیل که خدا هست، حالا چه رفت دارد به خدای پیغمبرا؟ خدای پیغمبرا یه چیزی دیگه است، یعنی اولین شرطش اینه که تو برسی که در تمام وجود هیچی هیچ عبد، اینا به شما پیشنهاد میکنن باید عبد باشی، خدای استدلال میگه تو باید عاقل باشی، خدای انبیا ظاهرن مثلا عقلش هم یه عقل دیگه است، آزمودم عقل دوراندیش را بعد از این دیوان سازم خیش را، یعنی از این عقلا نمیشه خدای پیغمبر را باشگیر آورد. ببینید خدای پیغمبر نوری است که باید به قلب شما بخوره. خب کی میتونه دون نور به قلب شما بیاد؟ وقتی شما خود نباشی. گفتم فراغ تا کی؟ گفتا که تا تو هستی. یعنی من چیزی هیچی نمیخوام، این حرفا منو بزنین کنار. ببین اصلا نگاه کنید بدین، میگه سجده کن آخه سجده چی چیه؟ تو خدای استدلال سجده یعنی. خب میفهمم خدا را، پیام تکرار میکنم، منم که معلم فلسفم، هی سر کلاس هر ترمی استدلال خدا میکنم. آیا اگه من مثلا 30 سال خدا ثابت کنم یه سجده حساب میشه؟ حتما نمیشه، خودم قبول داری. تو سجده شما دنبال چی چی؟ جز دنبال اینی که خود نباشین تا او باشد. خدای پیامبر اینست که تو آمد، اون اومد آهسته آهسته و من رفت. تو آمد رفته رفته، یعنی هرچی خدا بیا تو میری، هرچی تو بری خدا میاد. تمام پیشنهاد دین به شما اینست که تو، خیلی نگاه عجیبست، میگه تو تمام آدم را آیت حق ببین. یعنی چه؟ یعنی فقط حق هست دیگه، چه دیگه؟ هیچی نیست. خدا یه دین فقط در صحنه است دیگه، چی؟ هیچی نیست. بقیه چیز آیت اون، کل شیء هالک، هالک نه یهلک الا وجهه، فقط اون هست، وجه الله هست آدم. این خدا اصلا خدای دیگه است. تأکید من رو داشته باشین تا انشالله باب، اگه من به شما راستش اینجوری میتونم بگم، اگه این مسئله براتون حل بشه، این کشندین که هرچی جلو برید هی دریچه های معنا براتون باز میشه. خب شما گاهی یه علمی دارید، هرچی جلو برید هیچی با نمیشه، هی با سوادتر میشید. بعد اقل به اون علمی که هرچی جلو میرید هی با سوادتر میشید یه شکی بکنید، آخه ما نمیدیم با سوادتر بشیم. چرا؟ چون اینا بار ما میشه، بر هر روزم عزا گرفتیم که نکنه یادمون بره. خودتون میدونید، شما سنه دونید، ما سنمون هست. ما الان یکی از معضلاتمون است که اون علما که با سوادیمونا به وجود آورده، خب حالا الحمدلله داره یادمون میره، داخلش میخوام نره دم سکرات میره، همش میلت باید هم بره. خدا رحمت کنه در لام سواد تاویر. این جمله خیلی آیت الله جوادی، آیت الله حسن زاده میگفتند و خیلی هم معلوم بود جانشون آتش زده است. میفرمودند که گاهی وقتی خدمت علامه بودیم، یه مرتبه میفرمودند که این علوم عموما وفا نمیکنه، تعبیرشون هم ناخودآگاه تو قلب من مونده است، این علوم عموما وفا نمیکنه، اوناشون هم که بمونه تا دم مرگ است، بعدش چی؟ که میگی دعا از خدا منی به نمی کنی، خدای ما جاهل نمیری. خب اگه این علم تا دم مرگه، خب پس ما جاهل میمیری. نکنید، باید باشه. شما اگه علم نداشته باشین برید خوندون، خب گم میشید. شما اگه علم نداشته باشین چطوری شکیات از دستش آزاد بشین؟ خب بدبخت میشین، بالاخره نمیتونین ارتباط برقرار. ولی اینا را جا خودش قبول داشته باشین، افراط بده، تفریط هم بده. ما بعضی موقع به این دانشجوها میگفتیم که آقا این علم را راست خودشون قبول داشته باشین، یهو میگیم بعد 2 سال آقا من دیگه نمیخوام برم دانشگاه. چرا؟ اینا بی خودست. اون وقت که ما میگفتیم، میگفت نه فقط همین علمه. حالا خودش میگه به کل بی خودست. ببینیم افراد تفریط میگه نه بی خوده، نه تاج سر منست. این که میگم دقت کنیم که بعد از این مدتی همچی بدمون میاد که مثل این صوفی بازی ها که اصلا میخوان منزوی بشن. اینا علمای عزیز ما در این استحکام برای این علوم متوجه بودن که اون اصل گم نشید. ائمه امام همین رو یاد ما دادن. حاصل قضیه این که توحید انبیا یک شعور و بصیرت عملی است. ای کاش اینم میشد یخته وقت بذاریم. عملی است. اصلا ما توحید علمی که غیر عمله نمیفهمیم تو دین. حالا شما حساب کنید اگه اینا قلاوا میذاشتن که انبیا فرمایشاشونا به فرمان درست، همه مردم میدیدن که باید یه جور دیگه بشن. گفتم بصیرت چی؟ عملی. نمونش شما انه تو نمازتون مثلا هر جای نماز چی میخواید؟ جز این میخواید که خدا خودت به ما نشون بده. و وقت این عمل است یا فکر است؟ دقیقا درگیرید، دقیقا انگار مثل آدمی که داره کو میکنه. باید کو بکنی که به چی برسی؟ به این که خدا را بفهمی. و حالا که فهمیدی چی، دوباره باید کو بکنی تا داده خدا را بفهمی. بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دیگری هست. انصافا اینجور هست. خدا مگه خدای انبیا مگه دائم خودش به ما نشون نمیده؟ خدای انبیا به اندازه‌ای که ما میفهمیمش ارزش ما داریم. در روایت از امام صادق علیه السلام است، سوال کردن تفاوت انبیا به چیست؟ فرمودن به یقینشون. یه جمعی فرمان به معرفت الله. ای پس پیغمبران با هم فرق میکنن. وقتی پیغمبران معرفت اللهشون با هم فرق میکنه، پس معنی این پیغمبر بیشتر کوکنده است. همچو چهکن چاه میکن گر کسی، زین تن خاکی که بر آبی رسی. این یه جور دیگه است. این یه دین دیگه است. بله، حالا روش فکر کنیم. همواره هرچه تو از خود جدا شوی، او به یگانگی بیشتر برای تو ظاهر می شود. توحید انبیا رو ببین، به دوستمون عرض کردم که کاش ما میتونستیم تو مدارس ما یه توحیدی که راست راستی توحیدی است که قرآن و دین گفته است و درس بدیم. توحید قرآن میگه که آقا هرچه تو از خودت جدا بشی، اون بیشتر به یگانگی. حالا میرسیم یوم نبتش البطشه الکبرا، اونجا بیشتر معلوم میشه یعنی چه. که قیامت خدا خودش نشونه همه میدید. چرا؟ چون همه خود آدم از آدم میکنن. بطشه میگه گرفتن نیست، میگه همه کبرا بطشه کبراست قیامت. روزی که وقتی خود آدم از آدم بکنن، وقت تازه نیخده خود، نه خودی که شما تو سکرات از اون کنده شده، نه خودی که تو برزخ کنده شده، خودی که تو قیامت از آدم کنده میشه. ای پس خودم هی از آدم کنده میشه؟ دین اومده که این خدا را از ما بکنه. و جمله اینه، همواره هرچه تو از خود جدا شوی، او به یگانگی بیشتر برای تو ظاهر میشود. و حالا بفرمایید که همین دنیا مگه ما وظیفه من جز اینه؟ با همین قیامتی میشه. اونایی که میفرمان لا کوش فلق تا مدت و یقینا، خب همین جور شده. این یعنی خدا بیشتر خودش رو نشون داده. میگه قیامت و الامر یومئذ لله، قیامت روزی خداست. فتقد تعت بهم الاسباب، دیگه هیچ اسبابی این وسط نیست که خدا را پشت اسباب ها تو پنهان ببینی. اینا همه رفته است. و جا عرب و کبل ملکو صفن صف. خب اینا میان دیگه، اینا چه طوری است میان؟ بالاخره میان. این حرفا که اونا که نمیدونن میگن مثلا عذابشون میاد. خدا میگه بلدن دیگه عذابمون میاد. خب نه، میگه تو یه جوری میشی که میاد خدا برد. خب حالا پس اونی که این دنیا خودش رو بکنه، خب میگه لا کش فلق تا مدت توی هم. پس راه هم نشون داره. توحید نبی فهم نیست و مفهومی نیست، شعور قلبی است و حضور حق است و محقق شدن است نه معلم شدن. محقق اصلا تعبیر خیلی خوبیه، تعبیر بیشتر تو عرفان به کار میره. میگن که سالک باید محقق بشید. یعنی مثالی که ملا صدرا میزنه، ملا صدرا رحمت الله علیه میگه که پیامبرا مثل یه سنگی نیستن که طلا گرفته شدند، نه طلا شدند، طلاند. یعنی جانشون دیگه در این مقام است، نه اطلاعات دارن، نه عالمن. واقعا حضور خود پیامبر همه اینا رو نمیرسه. تمام اینا که ما داریم میگیم که شما راحت مشکل ندارین، چون شما قبول دارین پیامبر امیه و این همه است. خب قول شما حساب کنید اگه خدای نکرده از یه جامعه این گرفته بشه دیگه نمیشه به این راحتی باش حرف زد. ولی خود پیامبر حجت عجیبیست که این آدم آخه اولا این نوع علم با این آدم اینجوری به دشمن، مثل حالا دشمن اینقدر دست پا میزنه که یه جوری این حجت که خودش حجت هست را زیر سوال ببره. یعنی شما دیگه چی کار کنید؟ هر چی دیگه میگو فایده نداشت. بعد گفت آقا اصلا میدونی نه این یاد گرفته سینار، این خلاص، این تیر خلاصی بود که به نبی زدن. راسته که خدا نخواست، ولی اونا دیگه بهتر از این نمیتونستن یه نبی را ببرن زیر سوال. خدا بهتر از این نمیتونه حجت بیاره. این که میگم نمیتونه یعنی در صحنه تحقق خارجی که یک کسی را بدون سواد عادی این همه نمایش حق بکنید که اصلا یه چیزی دیگه است، سنخ دیگه است، عبودیت را برای بشر آورده است، تحقق آورده است، نه تعلم. اونجا هم که خود خود همون هم نگاه کنید وقتی میگه یو علمه همونی که چی و یو زکیه، یعنی میگه اول تو خودت باید نباشی تا این کتاب و تعلیم بگیری. یعنی واقعا و یو زکیه و یو علمه همون کتاب، یعنی مثلا میشینیم درس بخونی، خب اتقوا الله و یو علمه کمون الله، چرا این آیه اینجور من نکنی؟ مگه خود قرآن نگو متقی بشه تا خدا تعلیمت بده؟ پس در واقع پیامبر اومده راه متقی شدن یاد ما بده تا یا تا راه تعلیم باز بشه، یعنی تو اون وادی بریم ان شاء الله. و همین هم میگن شما اگه توحید نبی را روش وقت بذارید، هی تو ذهنتون میسپارید، هی نگرانید یادتون نره، یا اصلا وجودتون محقق، اصلا یاد رفتنی نیست، اصلا تحقق است. اون جلسه عرض کردم شما مثلا چقدر باید حواستون رو جمع کنید اینجا رو اتاق بدونید. خب که بله اتاقه، کو نیست، اتاق نیست، آجر هست، سیمان هست، ولی اتاق هست. این نگاه نگاهیست که حضور احاطه عالیه رو در تمام عالم، در شریان عالم آدم متوجه میشه دیگه. این که جون کندن نمیخواد، حفظ نمیخواد، این چیزا نمیخواد. یک حالا این تعبیر دومم نگاه کنید، حالا انشالله که خیلی طولش نده، خیلی تعبیر خوبه، ترسم هم ذهن بشه این تعبیر. پس تا اینجا گفتیم چی؟ توحید نبی، توحید تو آمد رفت 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 من آهست آهست است. حالا تعبیر دوم رهایی بخشیست. خود صریح آیه قرآن هست یا نه؟ می فرماد اسرشون، زنجیرهاشون رو این پیغمبر مدرس که اینا رو آزاد کنه. این زنجیره چیه؟ اینا زنجیره فکریه، این نوع فکر تو رو بدبخت کرده. خب رهایی از یه چیزی که تو رو نمیذاره سیر کنی. حالا شما هی کتاب بخونید، درس بخونید، اگر توحید نبی کنارش نباشد رهایی بخشی نیست، رهایی بخشی است، نه مشغول اطلاعات عقلی شدن. یکی از جنایاتی که فرهنگ یهودی میکنه در تمام مجامع علمی دنیا این که رهایی بخشی پیامبران رو نمیذاره بفهمن، اما تا بخوای اطلاعات. یعنی به نظر شما اگه این دانشگاهای ما دست یهودیا بود و مثلا میخواستن دوره الهیات بذارن، غیر همین درس ها رو میذاشتن دوره الهیات که آقا قرآن رو حفظ کن، بگو چند تا مفسر داشته، چند تا تفسیر هست، این تفسیر اختلافش با اون چیه، کی من رها میشه. ولی در مکتب امیر، در مکتب اهل البیت، اصلا این درست عکسش یه چیزیست. این مکتب شما رو بیان امتحان کنید. من یه بار دیگم پیشنهاد کردم مثلا شما روز یه روایت بخونید، توصیه منم نیست، توصیه آیت الله بهجت حفظه الله تعالی است، روز یه روایت بخونید بعد یه سال ببینیم چی میشه. حالا روز هر چی میخواین از این حرفای بشین، یعنی رهایی و اصلا نوری که توی فرهنگ اهل البیت قرآن هست شما را رهایی بخشی براتون ایجاد میکنه. این فرهنگ تو فرهنگ معلم اون که درس خونده است، میاد درسش رو ارائه میده، میگه ماما درس خوندن. کدوم ماما درس خوندن؟ ماما استثناء ندارن، همشون نا از قیب بردن، هیچی هم از این درس رو نخوندن. وقتی رهایی بخشی، این آخرین نکته باشه تا دیگه انشاءالله بعد فکر کنیم، معنیش را از دست بدهد، معنی سخن پیامبران برای آن فرهنگ نامعنوس میشه. من ندارم از دنیا علی اینجور شده است. دنیا این قرآنه که خوب بخونه میگه چه آدم بزرگی، اما بزرگش منظوره چیه؟ یعنی یه دانشمند. دست دیگه پیامبر صد هزاران گوش ها گر صف زنند جمله محتاجان چشم روشنه. یعنی رو این فکر کنید، شما مواظب باشید، خودتون، بقیه واعظای ما، علمای ما باید مواظب باشن که فرهنگ رهایی بخشی پیغمبران رو بشناسند و بشناسونن. اگه این از دست رفت، اصلا مردم کلی باید تلاش کنید ثابت کنید قرآن معجزه است. یعنی واقعا ما اینقدر بدبخت شده، یعنی اینقدر حرف ما ناملموسه که ما باید قرآن ثابت، یعنی قرآن اونا که میخوان ثابت کنیم معجزه است، امام زمان ما صلوات الله علیه و آله آبای که میخوان ثابت کنیم، باید عالم بی امام نمیشه، ما باید بتونیم ثابت کنیم یا فرهنگی که اینا رو بفهمه گم شده. یعنی واقعا زمانی که روح معنوی جامعه جا خودش بوده، یعنی اینا ثابت کردنی هم بوده است یا قصه معاشقه بوده است. یعنی میشستن خدمت یه بزرگی که آقا بگو که چطوری است. شما تو دعای عزیز ندبه ثابت میکنید یا معاشقه میکنید؟ این فرهنگی بوده است برای خودش. ولی این جمله از دست ندید که بله، اگه فرهنگ رهایی بخشی پیامبرا گم شد، دیگه هر پیامبرا میگن معلمه، وقت بعدم گیر میکنن که خب آقا صحابه ها چند تا پیامبر صحابه داشتن، خب اونام پس امیرالمومنین یخته و از اونا بوده، مثلا دیگه اینجوریه، یعنی اصلا یخته و خاله یخورده و از اونا بوده، حالا اون خلیفه شده داره یخته بعد شده است، اینجوریه که اصلا به کل دین رفت، به کل دین رفت، دین به کل در نظام اجتماعی به کل رفت، یعنی یه میلیاردیومش هم نمونده دیگه، کل دین رفت. چرا؟ مثل اینست که گوش چند هزارم چشم میبینه، چه فرقی میکنن با هم؟ ببخشید چه شبیه همه. آخرین جمله، نیایش عبودیت قرب به حق فرهنگ خاص خود رو داره. پس خدا به نظر من میخواست اینجا ما رو راهنمایی کنه که آدم ها تا وقتی که فرهنگ این باشه که پیامبرا معلمند، نمیتونن با پیامبرا کنار بیان. شما خودتون رو بپاید، منم خودم رو بپام، که ما باید یه کار کنیم این فرهنگ فهم انبیا رو از فرهنگی که میگه انبیا معلمن جدا کنیم، و بعد تازه اول کار است به لطف الهی. و صلی الله علی محمد و آله. بفرما. بله، باید همین رو گرفت و دنبال کرد. خب همین، یعنی وقتی شما نگاه دونه به دین عوض کنید، خود دین جواب شماست. شما یه وقت اسم میخواد گفت، خیلی قضیه قشنگی است، من بارها تو صحبت هم عرض کردم که ملاقات آیت الله مطهری با اون جناب آقای هاشم حداد خیلی عادیه که آقای مطهری میگن تهران اومده بودن، گفته بودن به آقای مطهری که خب شیخ مرتضی چطوری نماز میخونی، گفته بودن هیچی، من قشنگ الفاظ رو با تو معنینه، با دقت، با تمرکز میخونم. بعد گفته بودن وقت کی نماز میخونی، که آقای مطهری بعد اومده بودن بیرون، آقای پیغانی گفته بودن راستی ها عجب حرفیه، دیگه تواهد اونا بزرگن، باید به همه تذکر بدن، در واقع مهمورن به تذکر اینا. حالا این شما فقط کافیه است نوعه. حالا به نظر شما آقای مطهری این یک دنیا درس نبود توی یک کلمه؟ نگاه عوض شد. هنوز که هنوز ما داریم از این درس این جمله زیر این آسمون سالها بشر تغذیه میکنه. اگه یه مطهری نبود برد اینجوری بگه، بلکه این فرهنگ نمیشد که. گفتم از کجا اینا آوردن؟ مگه جز همون روشی است که دین به شما میگه؟ میگه آقا امام سجاد به ابی حمزه میگه تو کتاب چهل حدیث، اون حدیث تبچیز حضور قلب هست که ابی حمزه میگه که خب پس اینجور که شما میگوین ما چیکار کنیم؟ که چی میگن؟ به اندازه که حضور داری تو نماز داری. این فرهنگ خیلی فرهنگی است که بابش رو ما باید هی جلو ببریم. به نظر من احتیاجی که خیلی وقت بشین دوباره حرف بزنیم، وقت دوباره حرف زدیم که این دیگه بازیگری است بیشتر تا تماشاگری. و پدران من و شما همین طوری ها زندگی میکنن. این فرهنگ نجس غرب است که اومده پدر من ارزیابی میکنه و بعد پدر من میشه مجنون. چون ببینید با اون دید مدرسه دون همه باباهادون آقا مادر بزرگادون اینا میشن بی عقل بی سواد اومده اینا. حالا بیان با این فرهنگ نگاه کن، همین آدم ساده یا میبینید چه بزرگ در دریافت معانی خیلی بزرگتر از ماست که حالا درس خونده ایم اینا. و همونجاست که شما میبینید و نتیجهش این میشه که ابیذر بی سواد چقدر بزرگ میشه. تو امام صادق معصوم چند جا تو این اصول کافی یاد عوازر میکنند و چه تجلیلی. خب عوازر تو کنون فرهنگ عوازر شده است. این کار را باید ازش قفلت نکنی. این کار خیلی حرف نمیخواد، خیلی حرف نمیخواد، هیچ حرف نمیخواد. تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته و خدا کمک نکنه التماس دا خدا حافظ شما
کرام دا. اون انسان آزمند یا شهوت زده یا خشم زده و غضبناک برده غضب و شهوت است، این آزاد نیست. اولین اقتحام عقبه اینه که آدم خودش آزاد بود. آزادی از هوس عالی ترین فکر عقبه است. اونگاه نوبت به فکاک رقاب دیگران میرسد. برده ها را آزاد کردن او اطعامون اما فی یوم زی مصقبه. یه وقت است که فراوانیست و ارزانیست، این عقبه و گردنه نیست. یه وقت است نه گرانیست و کمی، اون هم اگر در کسی در شرایط کمی و گرانی اطعام کند کسی را که ممکن است روزی در کنار سفره او بنشیند، این هم باز عقبه و اقتحام عقبه نیست. اگر کسی در روز قحطی و گرانی اطعام کند کسی را که توقع جبران ندارد، اون اقتحام عقبه است. نمود او اطعامون فی یوم زی مسقبتن یتیمن زا مقربه او مسکین انزامت بده. یتیمی که از اقربای شماست یا مسکینی که به تراب و خاک افتاده است، زمینگیر خلاصه. و صرف سفره پهن کردن کافی نیست، اینا حسن فعلی است. هیچگاه حسن فعلی انسان را به بهشت نمیبرد مگر حسن فاعلی در رأس باشد. لذا همون سم کار من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه و لا اشه اصحاب المیمنه. این ها آیاتی که ما را به گرامی داشته ایتام دعوت میکنه. چه که تا قرون چند آیه در همین سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که خدای سبحان امر کرد بالوالدین احسانن به ذی القربا، در همین سوره بقره بحثش گذشت. یا فرمود ابرار کسانی هن که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن بالله و رسوله و لیوم الاخر و آت المال علی حبه زهر غربا و الیتام و مساکین و کذا و کذا و کذا که بحثش گذاشت. یا یسالونه که مازا ینفقون قل ما انفقتم من خیرین فلی الوالدین و الاقربین و الیتام، که این هم بحثش گذاشت. پس اینها طایفه ثانیست که ما را تشویق میکند به پرستاری و پذیرایی و احسان نسبت به ایتام. اما اون طایفه دیگر که شرح حال بزرگان را به عهده دارد، سیره اولیای الهی را بیان میکنند، نظیر اون که در سوره هل اتی سر یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، یا در جریان موسی و خضر سلام الله علیهما آمده است و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما، که خضر سلام الله علیه به عنوان بنا و موسی سلام الله علیه به عنوان دستیار برای ترمیم دیوار دو یتیم تلاش و کوشش کردند، که این سیره اولیای الهی است در رسیدگی به امور ایتام. طایفه ثالثه اینها بود، اما طایفه رابعه، طایفه رابعه شدیداً ما را از تصرف در مال یتیم منع می‌کند. طایفه اولی بود که یتیم را نرنجان. طایفه رابع آن است که در مال او تو استفاده نکن. اینه که این آیات از هم جدا. این آیات وقتی نازل می شود و زمینه سؤال را فراهم می کند. آیه ده سوره نساء این است که ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. چون در حجاز در اثر جنگ ها و غیر جنگ عده می مردن و همسرهای اونا بی سرپرست می شدن و اموال اونا می موند، گروهی برای طمع در مال با همسران اون از دست رفتن